بسم الله الرحمن الرحيم طوب امري الى الله ان الله يسر لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقه قولي الهي انطقني بالهدى والهمنا التقوى هديني باشتاقه خاتم الانبياء وسبت الاكبر وحضرت الله سلام الله عليهم اجمعين صلوات الله
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. یکی از دغدغه‌های اصلی جامعه اسلامی از بعد از تولد اسلام برای رسول خدا این بود که چگونه این جامعه رو به سمت صلاح و بستگاری و فلاح ببرد. عوامل این که مردم رو میشه تغییر داد چه چیزهایی؟ وجود مبارک حضرت ختم مرتبت که وظایفشون انجام بدن مکرر با سختی بدون اتصال مردم، بدن مبارکشون رو به زحمت انداختن، حضرت حق خواستن ازشون که اینقدر تلاش نکنن لعلک باخع نفسک، خودت از پا در میاری، تلاش گسترده کردن، زحمات عجیبی کشیدن، اما آنچه به دست آورده بودیم ما در اسلام مثل تکه یخی که از دستمون رفت، بخش زیادی از دستمون رفت. عامل این از دست رفتن چه چیزهایی بود؟ اونی که از نظر حقیق خیلی مهمه و باید بهش پرداخته بشه، یکی از عوامل مهم نقش خواسته که این سه‌شب میخوام به این موضوع بپردازم. به ویژه در جوامعی که قبیله گرایی حاکمه، ممکنه الان عزیزی بگه قبیله گرایی که برای جامعه ما نیست. بله، قبیله به معنای عشیره و محله و اینها در بعضی از مناطق نیست، هنوز خیلی جا هست. یه نمونه شما اول کار عرض میکنم که یه ترجمه و صحیفه داریم. یه وقتی که من زنگ زدم آقا به شما چقدر میدن رو چاپ کنن، مثلا گفتم آقا حق نکنن ما چیزی نمیدیم، مثلا 7% میدن. خب اگر 17% بدن اجازه میدید اسمتون رو برداریم؟ گفتم خب اصلا کلن بردارید، یعنی بالاخره باید یکی رو بنویسید که یک گناه گردنش بیاد. گفتم خب اصلا یکی دیگر رو بخواهم بنویسید. برای چی؟ گفتم ایشون از خان محلهشون خواسته ازش در انتخابات مجلس شورای اسلامی حمایت کنم. گفتم بالاخره شاید چیزی بده دیگه، قرار 5 تا صحیفه چاپ کنن، میگن فلانی ترجمه کرد نویسنده بزرگوار. آره بود که هیچی نیستیم اون، بعد او هم یه حمایت‌هایی بشه، بعد مردم هم دیگه به این رأی میدن. من فهمیدم که بعد از بررسی نقاطی از کشور الان هست که یه نفر دو نفر سه نفر که حرف بزنن بقیه تصمیم گیرنده هستن نیستن. دیدم اون بحث‌های تاریخی هنوز هم هست. قبیله گرایی وقتی توی جامعه هست فقط خواص میتونن اون جامعه رو نجات بدن، توده مردم نمیتونن. توده مردم گاهی در همین اتفاقات 7-8 سال اخیر شما چند بار دیدید خوب پیش رفتن، ولی بازم ما سیلی خوردیم. من حالا من سال روزی که شما کاری ندارم، از من همین شما بیشتر آگاهید، من همین تاریخ خودم رو بیان میکنم. رسول خدا خیلی روی خواست جامعه سرمایه گذاری کردن، چون اون جامعه دوچار قبیله گرایی بود. دوچار قبیله گرایی بود یعنی چه؟ یعنی مثل همین جامعه امروز ما، اگر یه نفر از حزب ما به امام معصوم هم توهین کنه، اگر از حزب ما باشه هیچی نمیگیم. اگه مثلا بگه بالای چشم رئیس جمهور فرانسه ابرو از حزب ما نباشه، یه کاریش میکنیم دیگه، جرأت نکنه تو خیابون راه بره. انظر اخاک و این کان ظالما. زمانی که رسول خدا به نبوت رسیدن، اگر یه عربی تو خیابون راه میرفت، دیدید یکی از هم قبیله ها که مثلا 8-10-12 بابای بالا سر خودش، یعنی جد 8 مشترکه، یعنی مثلا پسرم، هیچ با یکی داره درگیره، اول میرد یه کپگولگی تو صورت طرف میدرد و یه چاقو تو شکمش میچرخون، بعد والد چی جده در سر چی. تلاش جدی کرد پیغمبر که این فضا رو بشکنه. چرا قبیله گرایی رو بشکنه؟ چون تو وقتی قبیله گرایی باشه انسان ها فرد فرد تصمیم گیرنده نیستن، شما تصمیم گیرنده نیستی، حزبته تصمیم گیرنده، فکر اون مجموعه است، اون گروهه، اون سرگروهه که تصمیم گیرنده. اینی که شما میشنوید که خیلی این حیرت آوره که امیر سلام الله علیه، یعنی شما تصور کنید شما این ولی مرجع تقلید تصور کنید، همسر عفیفه خودش سوار اختر کنه، شب ببره در خونهای مردم در بزنه، این قابل تصور هست براتون؟ شکر در میرن نمونیم، این خیلی سخته، خدا شاهده این نوع به حکومت رسیدن برای همیشه سختتر تا نرسیدن. همسرش و اونم صدیقه طاهره رو مخدره عالم وجود رو در خونه مردم، اونا چی میگفتن؟ میگفتن کار از کار دست ما نیست، راست هم میگفتن. چون میدونی یه سوالی مطرحه، یه وقتی ما در جمع رفقای طلبه 50 نفر تو قوم اینو سوال مطرح کردم، من به عنوان شبهه جلسه درس مناظره بود، گفتم آقا پیغمبر 120,000 نفر رو بردن در قدیر، این 120,000 نفر یو همه جور خائن شدن، مثلا محصول پیغمبر چی بود؟ کیو تربیت کرده بود پیغمبر؟ 120,000 نفر اونجا اومدن لبه گفتن، بخشن بخشن گفتن، بیعت کردن، بعدن 70 روز بعد 120,000 نفر خیانت کردن. پس کیا اصلا این مؤمنین کیان که پیغمبر خدا بهش میفرماد ای پیغمبر حسبک الله و من اتبعک من المؤمنین، اینا کیان؟ ای پیغمبر خدا برای تو بس از مؤمنین، مؤمنین کیان؟ ای همه خائنه. خب میدونید برادران اهل سنت هم میگن شما میگید همه بعد از پیغمبر خیانت کردن، اصلا قرارتون اینه که بگید همه اصحاب خائن بودن، اصلا قرآن رو خائنین به شما رسوندن، اسلام نرسیده، پیغمبر خدمات نداشته و یه جورایی اینو تخته میکنن ما رو. ما باید توضیح بدیم آخه چطور 120,000 نفر همزمان خائن شدن؟ آقا 120,000 نفر همزمان خائن نشدن، این 120,000 نفر که کاری نبودن توی جامعه ای که قبیله گرای حاکمه، خواستن که همون کارن، عوام تو کاری نیستن، تصمیم گیرنده نیستن. من یه مثال بزنم، تو جامعه ای که مدگرایی هست شما نگاه کنید سلیقه شخصی کاری نیست. آقا من سبز دوست دارم، رنگ سال مثلا قرمز بدنی، آقا من رنگ فلان دوست دارم، چون کاری نیستی، یه چی برای تو مد تعیین کرده، سلیقه شخصی شما میره کنار. تو قبیله گرایی همینطوریه، شما دلت میخواد کاری بکنی، بعده جرأت نمی‌کنی حرف بزنی، چون این قبح شمرده میشه، زشته، خلاف قبیله و مرام قبیلگی حرف زدن یه جوری خلاف انسانی عمل کردن محسوب میشه. ریجائین صدر اسلام قبل از اسلام هست، خیلی رسول خدا تلاش کردن دو بار ماجرای اخوت در چه اتفاق افتاد، یه بار مکیان با اهل مدینه، یه بار اوسیا با خزرجیا مهاجرن با هم دیگه. بارها از اینا شنیدید که اونا نمیخوام تکرار کنم که مثلا شخصی داشت رد میشد از یه بلند مرتبه بود و آقازاده بود که یه جور دیگه بود، این خواست رد بشه، شونش رو کشید، رسول خدا توبیخش کرد و میخواستید مثلا فقر این بابات بابای تو نشه، یه وقتی ما خیال کنیم مثلا شما داداشی، که او عذرخواهی کرد و خواست مثلا توبه کنه، اون نصف اموال هم میدم اون مرد قبول نکرد. اینا برای چی؟ برای اینکه پیغمبر میخواست این خطوطی که غیر از اونایی که اسلام مشخص کرده رو بشکنه. چرا؟ برای اینکه اون لحظه ای که من میمونم بین دستور الهی عمل کنم یا مانیفست قبیله خودم، اونجا گیر میکنم و در تعارض مانیفست هم عمل میکنم. خیلی پیغمبر تلاش کرد که این رو از بین ببره یا کم کنه، خیلی هم موفق شد، افراد زیادی اومدن اموالشون رو تقسیم کردن، چه کردن چه کردن. این رفتارهایی که شما میبینید رسول خدا با برده ها دارن، امیرالمومنین دواس گرونه رو برای بردهش میخواد، یعنی که این نظام سازمان امور رو بشکنه. از در نظامی که اگر یه عجمی مقابل یه عربی راه بره نمازش باطل میشه، ولی دور از منظر شما گوسفند از جلوش رد بشه نمازش باطل نمیشه، یعنی شأنه غیر عرب از دور از منظر شما گوسفند پایین تره. پیغمبر میاد بشکنه این خطا رو، اگه نشکنه کار پیش نمیره. اون میخواد گوش کنه، اون توده میخواد گوش کنه، ولی یه چند نفرم برای مردم تصمیم میگیرن. وای به حال اون روزی که این چند نفری که حالا تصمیم میگیرن توی این جامعه، اینا آدم اهل صلاحی نباشن. اگه اهل صلاح باشن باز خوبه، استبداد صالح هم ما قبول داریم. صالح استبداد نمی کنیم، حالا بریم زیر پرچم یه صالح. اینطوری نمیشه که معمولا. یه نمونه برای شما عرض کنم ببینید. خیلی تلاش کرد رسول خدا، چون سه شب بیشتر فرصت ندارم و حرف زیاده، خدمات رو نمیگم، اونجایی که این مشکل و سیلی رو خوردیم عرض میکنم. این زود میرم وسط جلسه یه بحث. منافقین تلاشایی داشتن. منافقین کیا بودن؟ کسایی بودن که این از لحاظ مالی بعدشون خوب بود. آیت قرآن سوره توبه نگاه کنید، پولدار بودن. مثلا پولدارهایی که از راه حرام به دست اومده بود این پولا. دولتن بین الاغنیا بود. اینا چاپیده بودن مردم رو. این پول دستشون بود. رؤسای قبایل بودن. 20 سال 21 سال 19 سال با اسلام جنگیده بودن. کم آورده بودن. دیگه شکست خورده بودن. بین کشته شدن و اسلام ظاهری گیر کردن و اسلام آورده بودن. ساکت نمیشن که هر چیزی میگفتن به پیامبر. از چی ضربه خورده بودن بزرگان قریش که تو چشم و دل مردم آبرودار بودن؟ آبرودار نبودن که خلیفه دوم تقسیم اموال اینطوری نمیگه. شما نگاه کنید، در تقسیم اموال خلیفه دوم گفت خب هر کی کارت جانبازی چیزی داره برداره بیاره، بعضیا 5000 سکه، اولیا 3000 سکه، اونا 2000 سکه، اینا 1000 سکه، زنای پیامبر 6000 سکه، مثلا مالیه کنیز 3000 سکه، عایشه خب دختر خلیفه 12000 سکه، حاجاها اونجا 100000 سکه. نگاه کنید آقا به چه دلیل رئیس قبیله است؟ این واثق شده بود توشون. پس اون مسابقه شهوته سریع هم بر میگرده بعد از پیغمبر اوج کرد. منافقین چون سیلی خورده بودن از رفتار پیغمبر که سعی کرد این خطوط رو بشکنه، این اکرمکم عند الله اتقاکم باشه، نه ریاست قبیله، نه پول دار بودن، نه بچه فلان کس بودن، نه اهل فلان شهر بودن. چون در مرام و روزگار اینطوری بود که شما رو اهل فلان شهر بودید توهین میکردن. به صحیح بخاری رجوع کنید، خلیفه دوم اومد اسماء رو دید تو خونه حفصه، تو خونه دخترش، گفتش که این چیه؟ اسماء گفت اسماء بنت امیه در صحیح مسلم اومده. گفت اسماء بنت امیه، گفت ها بحریه بچه داتی، این خلیفه مسلمی نیست، خلیفه مسلم هم هست. بحریه مثل این که من روز بگم پشت کو اومده یک گریه صورت اسماء بنت امیه رو فرا گرفت و گفت کذب تبالله. این بسای مسلم هست. بعضی از آثار دیگه مثلا نوادی ابو موسی اشعری رساله نوشته اسم خلیفه رو حذف کردیم، معلوم نمیشه کی. تو به خدا تو دروغ میگی، تو اگر یه هجرت زورکی کردی، من دو دفعه هجرت کردم، یه دفعه با جعفر همسر اولشون جناب جعفر سلام الله علیه، جعفر طیار اسدالله، یه بار هجرت کردم مثلا حبشه، اون هم اونجا شما اینجا اومدید مردم مدینه ازتون پذیرایی کردن، اونجا اون همه مشکلات کشیدین، حالا دوباره صلواتی بر محمد صلی این همه مشکلات کشیدین دوباره هجرت کردین، میرم الان به پیغمبر شکایت میکنم. اومد پیش رسول خدا، حضرت فرمودن که نه تو راست میگی، تو دو تا هجرت کردی. در جامعه ای که دو تا هجرت کردی برای خدا اهمیت باید داشته باشه، نه اینکه بچه داتی هستی یا بری هستی یا بحری هستی. این مرام خلیفه دوم رسما بحریه، بچه بیابونی، مثلا پشت دریا اومدی. رسول خدا سعی کرد از بین ببره. اینا سیلی خوردن. چرا سیلی خوردن؟ برای که حضرت فرمود بین برده سیاه حبشی با ابو سفیان هیچ تفاوتی نیست، تفاوت به تقواست، هرکی بیشتر خدمات داره برای اسلام. خب اینا صاحب قدرت و مکنت بودن، به ادبیات امروز اروپا خیلی مدرن بودن عربای مکی ها. چند تا مثال شو میزنم ببینید. در آراء در سنت رسول خدا ضبط که کان یأکل علی الارض، این یعنی چی؟ کان یأکل ماضی استمراریه، یعنی حضرت همیشه دائما قضا که میخور رو زمین قضا میخور. آقا اگه توی یه جایی میز نارخوری نباشه این معنی داره در اوصاف پیغمبر بیان کان یأکل علی الارض معنی داره؟ نه آقا، اونجا ملخل میز نارخوری بود، شزلومی بود، زمین هم بود، پیغمبر یأکل علی الارض بود، یجلس و جلست العبید، مثل برده ها میجرست، چون من محضر خدا نشست. اینا میز نارخوری داشتن، شراب از روم وارد میکردن، برندین داشتن، شراب فلانکس و فلانکس معروف بود، این از روم میاره، اون از کجا میاره، این قاطی داره نداره، مرکز توریستی بود مکه، فلانی خانه فساد داره، فلانکس هست از روم کنیز زاغ می آوردن، همین چیزایی که روز تو قبر صنعته اونجا بود، لباس زربفت بود، می فهمیدن لباس زربفت زره که تنشون نمی کنن، لباس زربفت طلا گرونه، پس باید بافتش ظریف باشه، این از این پارچه ها بود اونجا. ربا میخوردن از ریاضی بلد بودن، نمیشه که آدم ربا بخوره ریاضی بلد نباشه، چیزی درصد حساب میکردن. به ادبیات امروز خیلی مدرن بودن. اون چیزی که نداشتن این بود که تفکر جاهلیشون چی بود، این بود به امر الهی عمل نمیکردن، مناسبات خودشون عمل میکردن. رسول خدا اومد اینا رو به هم زد، طبقه بندی جامعه رو به هم زد، اساس بر تقواست، یه زلزله دهلیشتری طبقاتی ایجاد کرد. نمونه بارزش اینه که یه برده ای که فرزند خوندش بود رفت بهترین خانواده قریش از بنی هاشم زینب بنت جحش خواستگاری کرد. یه سریالی زمان نوجوانی ما پخش میشد که یه دختر یه پسری رو دوست داشت، ولی اون پسر رفت برای یه پسر دیگه از اون دختر خواستگاری کرد، اونم لجبازی که قبول کرد. این اتفاق زمان پیغمبر افتاده. زینب بنت جحش اون پیغمبر رو از بیه که پیغمبر از من خواستگاری کنه، رفت در بردش خواستگاری کرده، منم قبول میکنم حالشو بگیرم، قبول که بعد هر روز دعوا میکرده، هر روز میگفت برو بابا تو مثلا تو سیاهی، تو چی هستی، بابات کی بوده، به زید بن حارث. رسول خدا سعی کرد به هم بزنه این مناسباتو، بهترین دختر از بهترین عشیره هستی، زید ایمان داره، سیاه صورتی سرخ هرچ که هست، تقوا داره، علم داره، مناسباتو به هم زد پیامبر. اینا خیلی تلاش کردن که با رسول خدا بجنگن، از تهدید و نمیدونن تصمیم اینا بگیرید تا ترور و بلان. اصلا فهم اینا همین بود. در هنین وقتی پیغمبر پیروز شد و به هر یک از مسلمین سه تا شطور رسید، آقا بعد از خون اینی که خمس رسول خدا برداشت، یعنی یک پنجم انباری که برداشت، چهار پنجم که تقسیم کردن به 12,000 نیرو، یکی سه تا شطور رسید، یعنی چهار پنجمش میشه 36,000 تا. تقسیم کنیم 36,000 تقسیم برای 5 میشه 7,200 تا. صد داره 4 کنیم، آقا یه چیزی بالا 40,000 تا چطوره؟ ابو سفیان اومد تو خمسش دادن به پیامبر، یه خمس دست پیغمبره. ابو سفیان گفت ما گفتیم اون روز هر چی به تو خواستیم رشوه بدیم قبول، به اسلام آورده بودم، همون پس قیمتت بالاتر از این حرف بوده یا رسول الله، یه دره گوسفند. خب تو دره گوسفندا بدا تشبیه دور از منظر مبالغه، چون خب توی دامنه کوه میستن دیگه، یه دره گوسفند، دره چطور خونتوش هم که مال خودته، حضرت آمدین دره گوسفند مال تو. خب مولانا رو آورد، ما گوشفند نمیخواستیم، ما خواستیم شما رو آدم
برخورد به اهل مدینه. اه؟ اون موقع کسی پول ندادی، ما اومدیم خونه دادیم، حالا که گوشفند گوشفند باز دادی به ابو سفیان قهر کردن رفتن. سعدت نهی بخواست مانده و یارت رو این جوهدت مثل دفعه چند سال بعد این سکو بخوابه. ببین یه نگاه اینه که سکو خواب بدبخت و مسجد،
یه نگاه اینه که یه جایی میخوابه که دست مبارک خاتم انبیا گلو صاف کرد.
شما الان اگه این صفحه رو ببینی چشت رو میداری روش، بگم 5 میلیون بده به اون گلی که دست پیغمبر بهش خورده، صورت رو بهش بمالی، میگی 5 میلیون که جونم رو میدم کار میکنم. این دو نگاه دیگه، تو جوهره بزنه اون سرکو زندگی میکنه، شدورا رو باز داده محلفت و قلوب ها مهم میدی به اینا.
یه کاری کرده پیغمبر که من این تواضع رسول خدا خودم رو خیلی منقلب میکنه. همیشه حضرت در سراغ اهل مدینه میخواد بگم اون مادم نگاهتون رو عوض کنه، فرمود که اینا وقتی برن، خب ابو سفیان رو برمیگشتن مکه دیگه، اینا وقتی برگردن برن با این شطورا میرن. اگه خود پیغمبر نبوده بود جرأت نمیکردن همچین تشبیه کنه. شما مدینه برگردید با رسول خدا میرین، این نگاهت رو عوض کن. من با شما، اونا دین نداشتن که من میخوام این خیال کرده من مثلا دنبال این بودم که اون گفته 50,000 تا شطور بهت میدیم، حالا 100,000 تا شطور خدا من داده، من قبول نکردم. اومد نگاه رو عوض کنه، خیلی هم موفق بود. عرب بیابونگرده اعرابی مثل ابوذر رو تبدیل کرد به فقیه موحد، خیلی زحمت کشید. اما این شهوت و خواص منافق تو جامعه حضور داشتن. یه نمونه شو بگم شما ببینید که این مصیبت قلیل گرایی چقدر ما ضربه داده در صدر اسلام. چون اون موقع قدیری که امروز مطرح کردیم که چی شدن این صد هزار تا، اون صد هزار تا هاشون بد نشدن، افسار دست کسی بود که اون بد بود. دنبال بودن حالا که از پیغمبر آسیب دیدن، مردم تغییر رفتار دادن، طرف اومد حدیبیه ببینه اسلام چه خبره. قبل از سال حدیبیه دید که مسلمان دارن شیرجه میزنن، رو یال العجب مسلمان رو خاک برسی شیرجه استارت میزنن، اینجا آبم نیست. من سلوتر دید پیامبر داره وضوع میگیره، اینا نمیخوان آب وضوع پیامبر به زمین برسه. تقدس پیغمبر اسلامو بیش برد، پولی نداشتن که. بعد رو ببینید همینطور جنگ های دیگه، ما توی هیچ جنگی تقریبا تا دندون مسلح هیچ وقت تجربه نداشتیم زمان پیغمبر تا دندون مسلح بشه. تو بعد عشر مسلمین همون 300 نفر هم شمشیر نداشتن، تا اون شمشیر هم نلبنده ساخته بودن، نه کارخونه اسلحه سازی که بالاخره تیغش باید صفر باشه و ضربه نخوره نشکنه بود. مدینه روستای چند هزار نفری بود وقتی شروع شد، فرق داشت با مکه که یه جای مدرنی بود به تعبیر امروز. اینا چون آسیب خوردن و آلم توی با این آدم بجنگی، شما باید زن و شراب بیارید پشت جبهه، آخرین رو فرار میکنن. اینا وضوع پیامبر آبشو تبرک میکنن، پس اینا جون میدن برای پیغمبر. نه نمیتونید بجنگید باش. لذا اومدن منافقانه وارد شدن، چون از پیغمبر و شخصیت رسول خدا شکست خوردن، اولین کارشون این بود که رسول خدا رو بزنن. صریح آیات متعدد قرآن، همه هدف این بود پیغمبر رو تخریب کنن. لذا شروع کردن به این برنامه حرف زدن، افشاگری کردن، پرونده رو کردن. یکی از این پرونده ها پرونده فساد اخلاقی همسر پیغمبر بود، چون برای قاری از این چیزی منتشر میشه، این همه ولع دارن مردم بشنون، به این راجب مثلا مرجع تقلید همچین چیزی اصلا قابل قیاس نیست. ناموس رسول خدا ببینید دیگه نقل همه محافظ شد. شما توقع نداشته باشید که مردم زمان پیغمبر که حدیث العهد بالجاهلیه هستن، از جامعه ما با تواتر تو جامعه ما وقتی همچین شبهه مطرح میشه همه دستورات دینی رو میذاریم کنار. حالا کسی هم کاری کرده دادگاهی مشخص، من که خبر از هیچی ندارم.
همه واسه هم حرف میزنن از دو کش و چیش معلوم. جامعه ما که اینقدر حسینی هم هیئت میگیریم و شیعه این تهمت میچسبه و پخش میشه منتشر میشه. تازه این شخص کجا اون شخص کجا؟ ناموس خاتم انبیا. حالا اختلاف بین شیعه و سنی که اون فرد که ولی بالاخره سریع 11 سوره مبارکه نوری به یه همسر به من تهمت زدن. حالا به بحث منم رب نداری که اون شخص کی بود، هر کی که بود که خب معلومه بین ما و اهل سنت اختلاف نظرتون است، به ناموس پیغمبر تهمت زدن. چرا رسول خدا نیامد دفاع کنه او از همسرش؟ حقو میدونست؟ بله حقو میدونست. آیه قرآن هم برای اینکه اون جریانی که اینقدر وقیه این تهمت رو ناموس پیغمبر میزنه، اگه پیغمبرم دفاع میکرد میخواد معلوم دیگه بخواد بیندن و از نهانش بکنه ناموس. این جاهایی که جامعه برود کنه بیزنه تو دهنه کسی که توهین کرده منتشر کرده، جامعه باید او برخورد کنه، خواست باید برن سراغش. کمون که امیرالمومنین به حکومت رسید فردک رو برنگردون، عمر بن عبدالعزیز برگردون، امیرالمومنین برنگردون. چه برنامه آه همه این دعوا برای این بود؟ بس مثلا همه اصل اختلاف بین شما و خلفا دارن ایستگاهی بود جدا خودش با این که بلا آقد کانت بی ایرین و فدک شهد انها نفوس و قامل نسخد انها نفوس و قامل ناخرین نعم الحکم و الله. یعنی دعوا تموم نشده، قیامت بعدن دادخواهی خواهیم کرد. این نیست من گل داشته باشم از حقم، ولی الان من میگم فدای اینها. تا همه این دوازن رو گشتن دادیم اون جامعه که بی ادبه میگه این حرفو، به ناموس پیغمبر جسارت کردن. گفتن خب اینجوری که در نقل اخبار تاریخی اهل سنت مشهوره، حسان ابن ثابت خزرجی تهمت رو زده. خیلی مهم نیست شاهد مثال هر کی باشه، حالا نمیخوام این تطبیق تاریخی کنم که وقت بگیرم وقتم نیست. خزرجی ها دیدن نگران حرف بزنن، یه خزرجی خراب شده. خزرجی ها دور از جون شما خفه شد. آقا به ناموس پیغمبر تو این شده اوسیا اعدام میکنی. دید رسول خدا بعد از یه حقی دفاع کنه اصل جهان رو خطر میمید. سب کرد تا آیه نازل بشه. این خیلی درده ها. پیغمبری تو اون جامعه امام یک جامعه ای برای همچین مسئله میخواد دفاع کنه، خدا بیاد ازش دفاع کنه. خودش فایده نداره بگه، چون اون خواص دارن مدیریت میکنن. آیه نازل شد که ان الذين جاءوا بالافك عصبة منكم. این ننگ رو باید به کجا ببریم؟ به ناموس پیغمبر خودتون تهمت زدید، نه مسیحی یا یهودی. لا تحسبوه شرا لكم بل هو خیر لكم. آیه نازل شد، رسول خدا مردم رو جمع کردن، آیه نازل شده در دفاع از تهمتی که به ناموس من زدید. یکی از اوصیا بلند شد و یا رسول الله بزنیم گردنشو بشکنیم. بلافاصله رئیس خزرج رو گردن بابا تو میشکن. هنوز پیامبر زنده است، هنوز صلیبه نشده، دو طرف آماده شدن دست به شمشیر ببرن. دو بار پیغمبر این عبارت رو فرموده لا ینبغی عندی التنازع. جایی که پیغمبر باشه، جایی که ولی باشه، برای این باید حرف بزنن، تنازع کنن، گوش به حرف بده. بعد اینجا اون یارو تو رو بفرمه چطور کنیم. اوزیا دیدن این خزرجی ها قبلا خیلی مهم سر کوچه های اینا رو خفت میکردن کتاگیزه، حالا وقتش گردن جا میشنید. حادثه ابن ثابت هم گفت گردن بابا تو میشکنن، خوردت میکنن، اینا چاق و چاق شدن.
همون پشت برید. قوم و هنی لاین بقی هندی هد تنازا پشت برید.
چون یه جای دیگه هم این عبارت رو دارید، همین مثل چند روز پیش، اگر شهادت رسول خدا 28 سفر باشه که الان دوشنبه است، رسول خدا اتفاقا دوشنبه به شهادت رسیده، همین شنبهش، این همین چند روز پیش، 4 روز قبلش حضرت خواستن وصیتی رو مکتوب کنن. دعوا شد تو خونه، یه عده گفتن بنویسه، یه دوتا ننویسه. باز همون جا زدن یه عبارت فرمود، قوم عنی لا ینبغی عند النبی التنازع. این وقتی شما شاخ به شاخ بشید دیگه اون نمیتونه حمال برد، چون چی به دست میاره؟ از درون جامعه به پاشه از هم چی به دست میاره؟ از یک فشار دودا از پایین چونه زنی از والا همینه دیگه. یعنی یه کاری کنیم که او بگه قوم و هنی، اون دیگه نمیتونه اعمال ولایت کنه، چون توده ها شاخ و شاخ شدن و هم دیگه. او میخواد حق رو بگه، یه عده نمیپذیرن، بخشی از جامعه نمیپذیره حق رو، واسه درگیر میشن، جامعه زهر باید بخوره، باید ساکت بشه، ضرر رو اسلام میبینه. این ضرر کوچکتر از اینه که شقاق بشه و درگیری و کار تموم بشه. تمام که این امیر و رومی صلوات الله علیه همین طوری سکوت میکنن. این سکوت سخته، اما سکوت هم سکوتیه که اگر برای بچه هاتون برای کچولوها تعریف کنید موهاتون سفید میشه. اینا بودن راحت باشه تحمل کنم قاتل صدیقه طاهره یشی و فی هست سخیر. اگر برای بچه کچولو هاتون تعریف کنید پیر میشن، این به فهمن چه بلای سرمان رو بود. یه احرام فی هست کبیر، به آدم بزرگاتون بگید کمرشون میشکن. یک ده فی ها مؤمن حتی یلقا ربه، مؤمن تا وقتی که زنده است یاد این بیفته چه بلای سرمان رو بردن جگرش میسوز. خودم فهمود دیگه، اما حزنی بسر اومد دیگه این دگر خونک نخواهد با خوشون اینشالا بعدن ادامه میدیم. امشب که میخوایم به پیغمبر اکرم صلوات الله علیه متوسل بشیم، در جنگ احد مسلمان ها به خاطر یه چندلغازی که تو اون پیروزی اولیه بود تنگر رو رها کردن و قیچی شدند و یه عده‌ای فرار کردن، به قول خودشون مثل باز کوهی از کوها فرار کردن بالا رفتن. یه چند نفر دور پیغمبر رو گرفتن یکی یکی زمین افتادن. اون دمیر المومنی اگه سراغ کم کنید پنجا نفر به پیغمبر اکرم حمله می کردن، امیر المومنی یک تنه دفاع می کرد. دو بار تاریخ این عبارت رو دیده، نمیشتن حمل و علیه، این پنجا نفر حمله میکردن و حمل علیه، امیر و نومن به این پنجا نفر حمله میکردن. اینو تو کربلا هم داریم، از نشان راشو میگه عمل بنی هاشم وقتی میخواست آب بیاره حمل و علیه و حمل علیه، هم اونا حمله کردن هم باز حمله میکردن. 10 تا 11 تا 8 تا از این کفار و زمین میداخت، فرار میکردن، دوباره تجهیز میکردن، 50 تایی حمله میکردن. چون طبیعی داشت میجنگید امیر المومنین، نقل های ما اینه که 60 ضربه شمشیر به بدن مبارک آقا صحابت کرد. 60 ضربه شمشیر، یه جایی گفتن مثل گوشت کوبیده شد بدن مثل. اما خودش رو حفظ کرد تا جنگ به پایان برسه. جنگ که به پایان رسید زره امیر سلام الله علیه فقط پیش داشت، مقابل سینش که مثل ظرف فلزی بود یه انحنایی داشت، این رو آب کرد. صدیقه طاهره پارچه رو توی این آب میزد، پیشانی رسول خدا شکسته بود، سنگی اصابت کرده بود، دندان پیشین خا
خاتم انبیا شکسته بود. نوشتن رفتی فاطمه زهرا پیشانی پیغمبر رو پاک میکرد از خون، امیر المومنین گریه میکرد از شرم، یک سنگ از من عبور کرد. بعد رسول خدا فرمود ما افلح قومون، رستگار نمیشه اون قومی که به پیغمبرش بی حرمتی میکنه. خب میگم یا رسول الله طبق نحوه ما بودی کربلا، اما عبدالله الحسین لما صار الحسین فردن رحیل وقتی تنها شد، آقای ما 57 سالش بود، تشنه بود، داغ دیده بود، عشق ریخته بود، زخم خورده بود، 4000 تیرانداز و 1000 جواله که سنگ می‌ریختن دائما به سمت پرتاب می‌کردن. 4000 تیر حتما به هدف می‌خوره وقتی به یه نقطه بزنه. دائما ابو عبدالله الحسین، چون فرمود حسین منی و انا من حسین، دارم روزه سید انبیا می‌خونه. دائما آقای ما حرکت می‌کرد. بالاخره این بدن تشنه، این قلب سوخته از داغ جوانانش، فقط فلسطینی حسین یه لحظه مکس کرد، یه نفسی بگیره. فعطا حجران یه سنگی به پیشانی مبارکش اصابت کرد. این پیشانی رو خواست با لباس مبارکش پاک کنه. اون ملعون تیلی زد، من توان این رو ندارم خیلی روزه باز بکنم. اینجا بود که دست مبارکی رو از خون پر کرد. اون بسم الله و بالله و فی سبیل الله و علی ملت رسول الله. همین اسنا بود که ضربه سنگین به گردن ارباب ما وارد شد. نوشتن فوقع الحسین علا قد به الایمن، با صورت به زمین افتاد، صورتش که روی خاک قرار گرفت. بگیم السلام علی الخد الطیب. اینجا بود که دیدن آرام آرام زمزمه میکنه. من یه جمله بگم از ناحیه مقدسه شما رو به فیض میرسونم. اینجا تو این حالی که ارباب ما دیگه توان اینی که حتی بنشینه نداشت، صورت مبارکش روی خاک بود، منصوب که امام زمان فرمود تذیر و طرفا خفیاً الى رحلك و اهلك. این لحظه چشم به سمت خیمه ها نگران بود.